الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و له الحمد. بحث ما در مورد وضع و کیفیت پیدایش روابط بین لفظ و بین معنا بود. مسلک سومی که بیان کردیم مسلک آقای خویی بود که قائل به مسلک تعهد بودن. مسلک تعهد رو توضیح دادیم، تفاوتش رو بین با تفاوتش رو با مسلک اعتبار هم توضیح دادیم. آقای صدر در اینجا دو تا شبهه و اشکال بر مسلک تعهد آقای صدر میکنن که یکیش رو حلقه آینده باز به تفصیل جواب میدن، ولی اشکال دوم که اشکال اصلیشونه باقی میماند و این رو به عنوان رد نظریه آقای خویی میدونن. اشکال اول اینه که میفرماید، حتی اشکال اول رو با یه دقتی میشه خودش دو تا اشکال کرد، ولی خب اشکال دوم هست نمیخواد. ایشون میفرماین که اگر ما قائل بشیم اینجوری تعهد کنیم که من لفظ را به کار نمیبرم مگر اینکه قصد اختیار این معنا رو داشته باشم، مثلا من لفظ دریا را به کار نمیبرم مگر اینکه قصد اختیار معنای دریای از آب محل اجتماع عظیمی از آب رو داشته باشم، درست شد؟ خب پس بنابراین اگر من چنین تعهدی بکنم دیگر حق ندارم لفظ دریا را در معنای عالم متبحر و دریایی از علم استعمال کنم. یعنی تعهد برای استعمال لفظ در معنای حقیقی مانعی است در مقابل استعمال لفظ در معنای مجازی. این طب اشکالی که آقای صدر با آقای خویی میکنن و به همین مقدار دیگه اینجا بسنده میکنن، میگن ما همچه احتمالی رو نمیدیم، ولی خودتون یه مقدار فکر کنید راحت جواب آقای خویی مشخصه. آقای خویی میگن من متعهد میشوم که لفظ را بدون قرینه در معنای حقیقی استعمال کنم و تعهد میکنم این لفظ را به وسیله این قرینه به کار نبرم مگر قصد اختیار معنای مجازی. حالا فقط این نکته دقت کنید، اصلا ماها چون باز یکی از جاهایی که توی زبان خیلی مهمه و خیلی جای کار داره و ما خیلی روش کار نکردیم بحث مجازاته. بازم عرض کردم به خاطر که ما از مجاز خیلی اصلا خدمت شما مجازاتی که توی روایت ما به کار رفته همین مجاز خیلی مشهوره و الا ما توی روایاتمون اصلا بحث فهم شعر و اینها نداریم و مجاز توی شعر خیلی کاربرد پیدا میکنه. ای که اگر کسی خواست یک دونه مجاز جدیدی به کار ببره که تا حالا هیچ کی به کار نبرده و مجازی به کار میبره که همه هم میفهمن، شما خیلی وقتا میده لفظ و یک متکلمه برای اولین بار در یه معنای مجازی به کار میبره و همه مخاطبین پی به اون معنای مجازی هم میبرن، این تعهدش چجوری میشه؟ آقای خویی میخواد چی رو تحلیلش کنه؟ شوخیش با آقای خویی بگه، میگه مگه خودتون میتونید تحلیل کنید؟ حالا من بخوام تحلیلش کنم. حالا بالاخره ممکنه یک مسائل پیچیده ای هم تو بحث مجاز مثل مجازهای جدید داشته باشیم، ولی فعلا حالا محل بحث ما نیست. این اشکال اولی که آقای صدر میگیرن، حلقه ثانیه خودشون جوابی هم میدن، حلقه آینده خیلی مهم نیست. و یه دعا علی مسلک تعهد، اولا ان المتکلم لا يتعهد عادتا بالا یاتی باللفظ الا اذا قصد تفهیم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، اون معنایی رو که اراده میکنه که لفظ رو براش وضع بکنه غالبا متکلم متعهد به این نیست که فقط در این معنا استعمال کنه. لأن هازا، اگر همچی کاری رو قصد بکنه یعنی التزامه ضمناً به الله یستعمله مجازن، یعنی ملتزمه که لفظ رو در معنای مجازی دیگه به کار نبره. ما ان کل متکلمن کثیرا ما یأتی باللفظ و یقصد به تفهیم المعنی المجازی، خیلی از متکلمین لفظ رو به کار میبرن معنای مجازی رو اراده میکنن. فلا یحت از صدور الالتزام از ضمنی المذکور من کل متکلمن، پس احتمال همچنین التزام ضمنی نیست که فقط در معانی حقیقی به کار ببرن متکلمین. خب از شأن آقای خویی بعید دیگه همچی اشکالی برایشون وارد بشه، یه مبنایی بذاره و بعد مجازش توش فکر نکنه. ولی اشکال دوم اشکال واردیه. اشکال من اینجوری تقریب بکنم که ما گفتم یه نقض کافیه، یادتونه برگردیم سر همون نقضه، ما مواردی از پی بردن از تصور لفظ به تصور معنا رو میبینیم که بسیار ساده تر و بسیط تر از این عملیات پیچیده است که آقای خویی میگن. تعهد آقای خویی اگر به این چیزی که مد نظر آقای خویی و تو عباراتشون اومده بخوایم چیز بکنیم، یه مقداری روش مرتبه خشخاش بذاریم، یعنی که انسان لفظ رو تصور کنه، معنا رو تصور بکنه و بعد تعهد کنه که هر وقتی لفظ رو میخواد به کار ببره در این معنا، ولو این تعهدی که داره میگیم ناخودآگاه باشه ها، ولی این حقیقت در عالم خارج باید محقق شه که انسان لفظ رو تصور کنه، معنا رو تصور کنه، از لفظ هم تعهد کنه، لفظ رو برای معنا به کار ببره، ولو به صورت ناخودآگاه باشه این عملیات، درست شد؟ ولی این هم باید اتفاق بیفته در عالم خارج. برای ماهایی که میخوایم بریم یک زبان جدیدی رو یاد بگیریم، آره این کار اتفاق میفته، کتاب لغت رو میخونیم، کلاس زبان میریم، میگه آقا این لفظ در مقابل این معنا، آموزش پیدا میکنیم. ولی گیر سر اینه که یه بچه 6 ماهه یا یه سالی که تازه داره به حرف میاد، اینقدر تا مامانش میگه، میگه ماما ماما، این تعهد چی میفهمه؟ من قصد کردم لفظ ماما را به کار نبرم، میگه زمانی که میخوام اختار معنای مادرم بکنم. این حرفا اینجا چی رو میخواد آقای خویی توجیه بکنه؟ یعنی تحلیل آقای خویی توی همچین موارد ساده و بسیطی چجوری میخواد اینو به تعهد درست بکنه؟ مگه این بچه اصلا قصد داره؟ تعهد تابع قصده. این بچه قصدش کجا بوده؟ پس چیزی شما میخواید توی 99% موارد میتونید توجیه بدید. به تعبیر من تو بچه 6 ماهه آقای خویی چجوری میخواد نظریش تحلیل بکنه؟ و ثانیا ان دلالت اللفظیه و الالغت اللغویه به موجب هذا المسلک، این مسلک تعهد آقای صد، تتضمن استدلالا منطقیا و ادراکا للملازمه و انتقالا من احد طرفیها الى الاخر. شما باید یک استدلال منطقی بکنی، ملازمه رو درک کنی، از طرف ملازمه یعنی از تصور لفظ به طرف دیگر که تصور معنای منتقل بشی. مع ان وجودها فی حیات الانسان یبدا منزل ادوار الاولى لطفولته، در صورتی که این رابطه بین لفظ و معنا از همون چند ماهگی کم کم شروع میشه. و قبل ان ینزج ای فکر استدلالی له، قبل از اینکه هیچ فکر استدلالی برای فرد نوزج بگیره و پیدا بشه و شکل پیدا بکنه، یه حالت هست. پس این که آقای خویی دارن میگن این کجا؟ و هاذا یبرهن علی انها ابسط من ذلک، خیلی تحلیل پدیده وضع بسیط‌تر از تحلیلیه که آقای خویی ارائه میکنن. بفرمایید. اب نداره آگاهانه نباشه، ولی کسی که قصد بفهمه. واقعا شما میخوای بگی از این بچه قصد متوجه میشه؟ نه خب بیپش نشد، شما باید تحلیلش کنی. همین که بچه میپذیره چی میشه؟ اینکه اگه جور شد که آدم اول ولش کنه دیگه، بگو آقا ما چیکار داریم پیدا وضع تحلیل کنیم؟ اما اول بگو چرا خودتون زحمت میدید؟ آقا بالاخره یه جوری میفهمیم دیگه، شما چیکار دارید یه جوری میفهمیم؟ یا نه نه، تعهد یعنی قصد، تعهد پذیرش نیست. نه تعهد یعنی این که من قصد کنم از این لفظ پی به معنا ببرم. بچه کجا همچین تعهدی داره؟ این تحلیل شما چی رو جواب میده؟ شما این تحلیلی باید ارائه بدی که برای اون بچه 2 ماهه هم جواب بده. بفرمایید. اب نداره، بس خوش تعهد نداره. آقای صد گفت هر کسی خوش، آقای خوی گفت هر کسی خوش باید متعهد بشه. پس بچه از لفظ پی به معنا نمیبره، بچه استعمال نداره. خب یه کلام، این بچه این لفظ رو برای فهموندن معنای ماما وقتی گرسنه نشه هی جیغ میزنه مامان مامان یا نه؟ لفظ رو برای فهموندن معنا به کار میبره یا نه؟ یک کلمه، این بچه استعمال میکنه یا نمیکنه؟ بگو نه خود راحت کن، بگی ها باید تحلیلش کنی، یا بگو بچه لفظ رو برای فهموندن معنا به کار نمیبره هیچ وقتی بزرگ شد. ولی ما میبینیم بابا این بچه کوچیک با همین مامان گفتن مامانش داره صدا میکنه، قصد داره. خب ولی نه قصدی که از لفظ، قصد میکنه که مادرش رو صدا بکنه، ولی قصد نمیکنه که این لفظ را به کار نبرد مگر اینکه معنای مادر را بفهمد. چنین قصدی نداره، خیلی قصد بسیطیه، مادرش میخواد از لفظ به معنا منتقل میشه. حالا آیسر که توضیح دادن الان حرف آیسر توضیح کنیم میبینید چه مقداری. خب حالا بذارید من توضیح خودم هم بدم، حلقه اولا هم شما تو ذهنتون هست ان شاء الله همونجوری بشه. نگاه کنید، آیسر از یه چیز روشی استفاده میکنه توی این بحث که توی روانشناسی امروز هم خیلی استفاده میشه. اولین بار این روش رو یک دونه شیمیدان روسی به عنوان پاولوف کشف کرد، اسمش هم امروز میذارن شرطی شدن. خواستید هم تو کتابای روانشناسی آمده، هم مقالات متعدد نوشتن، خیلی ازش استفاده هم میکنن امروز از قاعده شرطی شدن. شاید داستانشو همتون شنیده باشید. اولین بار یه پاولوف روسی چیز کرد دیگه، یه سگی رو میخواست رو بزاقاش آزمایش بکنه. همیشه پودر گوشتی برای این سگ میآورد و بعضی از غدد بزاقش رو به شیشه وصل کرده بود، از اون شیشه بزاقا رو میگرفت استفاده میکرد. یه بار یه آقای پاولوف که اومد بعد یه مدتی اینو فهمید که این سگ به محض اینکه خودش بلند میشه باز میاد وارد این اتاق میشه، ولو اینکه غذا هم نیاورده باشه، یعنی هیچ بویی هم نیست، بدونی که قضا بیاره بزاق ترشو میکنه. رفت و این قضیه رو هی پی گرفت و کم کم به این قضیه پی برد که افراد اگر همه، یعنی جانداران، این که میگه مال تمام جاندارانه، شاید حتی در مورد بعضی از گیاهای هم سر بکنه، ولی فعلا تو حیوانات بیشتر این مد نظره که در حیوانات هر وقت دو تا مؤثر وجود داشته باشه، دو تا عامل وجود داشته باشه، یک محرک تکوینی و یک محرک بی اثر، دو تا محرک وجود داشته باشه، یک محرک تکوینی و یک محرک بی اثر، و بعد از به خاطر کنار هم قرار گرفتن بین محرک تکوینی و محرک بی اثر، ذهن انسان یا ذهن اون موجود کم کم اینجوری می شود که بدون وجود محرک تکوینی به محرک بی اثر هم تأثیر می گذارد و پاسخ می ده. یعنی اگر یه مدت زیادی شما وقتی به این سگ قضا می دید، این قضا همراه بشه با یک زنگ، با یک بوخ، با آمدن شما، با روشن کردن کلید، همیشه این کار رو بکنید، یه محرک بی اثر، چراغ روشن کردن در تحریک قدرت بزاقی هیچ تأثیر نداره، آمدن شما در تحریک قدرت بزاقی هیچ تأثیر نداره، و یه محرک تکوینی که غذایی که بوی غذا باعث میشه که بزاقش ترشح کنه، هر وقت این دوتا خیلی وقتا کنار هم دیگه قرار بگیرن، به مرور زمان ذهن انسان شرطی میشود، ذهن حیوان شرطی میشود که از پی بردن به این همون تحریک و همون اثر رو داشته باشه. از این خیلی استفاده میکنن، از قدیم هم بدون اینکه اینو بدونن استفاده میکردن. شاید شما دیده باشید تو مثلا فیلماش هم هست که مثلا میبینید که بز، میگن بز رقصونی، میان به این بز یک لباس درست میکنن، النگ دولنگ هم بهش وصل میکنن و یک اونجا میشینه تار میزنه، این بز بالا پایین میپره و میرقصه، هم هم دست میزنه و خوشحال میشن که بعد این از رو دلخوشش بدبخت حیوان داره میرقصه، ولی در واقعی که حیوان داره درد میکشه این کار رو میکنه. این حیوان رو میان میزننش توی قفس آهنی، زیرش آتیش روشن میکنن، اولین باری که پاش میزنه پاش بلند میکنه یک دینگ و یک صدا میکنه، دفعه دوم که این میپره باز یه دینگ دیگه میزنه صدا میکنه، این حیوان خیلی بالا پای میبره و تونتون شروع میکنه به تار زدن. یه مدتی کار رو میکنن، بین او صدا و سوختن کف پا برای حیوان عرض کنم خدمت شما تو ذهن شرطی میشه، بعد این حیوان رو روز زمین میذارن شروع میکنن به تار زدن، و بعد وقت کف باهاش میسوزه بالا پای میپره، بقیه فکر میکنن از دلخوشیش داره میرقصه، میگن چه حیوانی هم از یادش داده داره میرقصه. خیلی استفاده میکنن این فیلمایی که شما امروز درست میکنن، این حیوانا رو از این طرف به اون طرف میبرن، همه اینا رو ذهنشون رو بین قضا و یه آهنگ یک صدایی شرطی میکنن، از یه طرف دیگه میرن یه مسیر رو برشون تعیین میکنن، گرسنه‌شون میذارن، بعد اون آهنگ میذارن، اینا دنبال غذا میدونن، میبینی این مسیر رو هی حیوان طی میکنه، بعد وقت دنبال غذا از گرسنگی داره میره، اینا فیلم برداری میکنن، بعد میبینی چه حیوان باهوش چه کارایی داره انجام میده. آره این قضیه شرطی شدنه. خلاصه قضیه شرطی شدن همیه، بیشتر از این دیگه نیاز نیست توضیح بدم. آیسد از این قضیه شرطی شدن داره استفاده میکنه. ذهن انسان بر اساس کسرت به کار بردن یا ظرف مؤثر، این که چه چیزی باعث شرطی شدن بشه، این شرطی شدن چه عواملی داره، لذا خود اونا گفتن اگر محرک تکوینی رو به مرور زمان کم بکنی تأثیر محرک بی اثر کم میشه ها. یعنی اگر یه مدت زیادی شما این همش عرض کنم به خدمت شما بدون ظرف قضا برید، یه کم کم اون بزاق هم ترشح نمیکنه. یه روندی داره، حتی تعدادش هم جدول داره، یه بحث مفصلی داره قضیه شرطی شدن، تو روانشناسی هم خب ازش استفاده میکنن جاهای مختلفی. یکی از چیزایی که آیسد میگه مبنای آیسد همین قضیه شرطی شدن ذهنه، یعنی به خاطر آیسد تعبیر میکنه، میگه ظرف مؤثر یه جوری بشه که ذهن انسان بین لفظ و معنا ذهن انسان شرطی بشه، این از خصوصیات ذهن انسانه. حالا عمدتا بر اساس کثرت استعماله، خیلی وقتا هم یه شرایطی هست که با یک بار به کار بردن، شما خیلی دوست داری اسم یک آقایی رو بدونی، به معنی که یک بار اسمشو میگن تو ذهن میمونه، یک وسیله جدیدی دیدی خیلی دوست داری اسمشو بشنوی، یک بار که اسم میگن همه دنبالین، یعنی که یه بچه به دنیا اومده همه میپرسن اسم بچه‌تون چی گذاشتی. الان این ظرف مؤثره که با یک بار گفتن ذهن شما بین لفظ و معنا شرطی میشه، در موارد دیگه غالبا به وسیله تکرار اتفاق میفته. عموما شرطی شدن ذهن انسان بر اساس تکراره، هی بین لفظ و بین معنا، بین لفظ و بین معنا. حالا معلوم میشه که چرا اون بچه 2 ساله ذهنش از لفظ به معنا پی میبره، 10 بار مامانش نشون دادن گفتن مامان مامان مامان، ذهنش رفته تا این معنا رو میبینه اون لفظ ذهنش میاد، ذهنش شرطی شده. و همین شرطی شدن خیلی راحته تو حیوانا که انجام میشه، تو بچه 6 ماهه به طریق اولا، هر چی ذهن دقیق تر باشه، هر چی ذهن پیچیده تر، چی حافظه قوی تر باشه و ذهن قوی تر باشه، یادگیری تکلم راحت تره. پرنده ها که نسبت به حجم بدنشون بزرگترین، غالبا تو حیوانات بزرگترین ذهنا رو دارن، نگاه میکنید که بیشترین قدرت یادگیری سخن هم و تقلید صدا از پرنده هاست، و دقیق ترین عرض کنم حل مسئله هم از پرنده هاست. جز باهوشترین موجودات دنیا همین کلاغ ها. حالا کلاغ ها صحبت کردنشون کلاغ هم هست صحبت یاد میگیره ولی کمتر. مرغ مینا اینا رو شما نگاه میکنید خیلی راحت صحبت یاد میگیرن. کلاغ هوش حل مسئلهش قوی تره. تو حیوان هایی شاید حیوان نزد بشه منزه کلاغ بتونه مسئله حل کنه. چند وقت پیش تلویزیون اینم نشون میداد که از یه درختی یه غذایی رو با طنابی آویزون کردن هیچ پرنده‌ای نتونست رو بخوره. کلاغ اومد بالا نشست با پاش تیکه تیکه این طناب رو میگرفت میآورد زیر پاش پاش با پاش میگرفت میآورد زیر پاش تا کم کم غذا رو آورد بالای دونه گذاشت و گرفت خورد غذا رو باز کرد. بالاخره یا تجربه یا حل مسئله است دیگه. حالا شوخیش اینه که حالا بعد نگو دارید به این فکر می‌کنید که اگه خودتون بودید چی رو مثلا کردید. حالا بالاخره این یه هوشیه دیگه. ما از این قضیه بگذاریم. آی خویی بر آی صد بر اساس همین قضیه که اسمش رو قرن اکید می‌ذارن تحلیل می‌کنن این پدیده رو و می‌فرمایند سببیت هم سببیت تکوینیه. اینکه این می‌گفتیم آقا سببیت تکوینی، آی صد میگن نگاه کنید تکوینیه. شرطی شدن باعث میشه واقعا ذهن انسان بین لفظ و معنا شرطی بشه، از لفظ پی به معنا ببره. آیه صد مثل خیلی جا اصلا چیز از عنوان شرطی شدن اینا رو هیچ چیز از همچه عنوانی رو نمیارن، میگن یک مبنا فکر مونی مبنای جدیدی که خودشون کشف کردن. ولی کاملا مشخص دیگه هم میشود بر همین معنای شرطی شدن. این که حالا شاید آیه صد هم تو کتاب دبیرستان اون زمان خونده باشه، از اونجا به ذهنش رفته باشه، همونطور که بالاخره تو کتاب ما بود اون زمان 200 سال دیگه قضیه است. ما 1870 خورده ایه بوده. خب علالقاده پی بردن دیگه، 140 50 سال یه قضیه رو پی بردن استفاده میکنن. آیه صد هم که خب معلوماتش توی زمینه خوب بوده از همین روش استفاده کرده. شاید هم نمیدونم، من که خیلی بعید میدونم، شاید هم حالا ابتدا هم به ذهن خودشون هم چه قضیه رسیده باشه. ولی در هر صورت تحلیل یک پدیده خیلی واضح و روشنه و مثال نقضی هم علالقاده بهش وارد نیست. بفرمایید. عرض کردم دیگه ذاتی نیستش که مثلا میخواست قشنگ یه تحلیل میکنن، یک رابطه تکوینی در ذهنه ولی ذاتی نیست. یه رابطه شرطی شدن ذهن انسان یه خاصیتی داره، این خاصیت ذهن انسانه که بر اساس تقارن زیاده بین دو شیء از یکی پی به دیگری میبره دیگه. الان گفتم ازش استفاده میکنن توی حل خیلی بعضی از یک روشی که از همین روش استفاده میکنن. بعضی از کسایی که مثلا خیلی جانیان و کارهای مثلا خیلی مثلا چیز انجام میدن با اینها رو میان به یه داروی درد آور یا داروی تحوزا هنگام کار خشن بهشون میدن. بعد از مدتی یه جوری میشه اینا اگه بخوان اون کار خشن رو انجام بدن حال تحو بهشون دست میده، لذا خود به خود به خاطر اون درد یا اون حال تحو دست از اون کار خشن. یعنی امروز حتی الان دیگه کارا نمیکنن ولی اوایل از این کارا میکردن، شاید چند دههای قبل، برای که بعد از این مجرمین کار بکنن از این کارا میکنن. میگه این چیز واضحه بود. اینا خیلی تو زندگی مثلا این دیگه معروفه، همه اینا که شیمی درمانی انجام میدن، چون شیمی درمانی برای بیماری سرطانی حالت تهوع میده دیگه، این عامل تکوینیشه. بعد یک مدتی برای اینا یه جوری میشه که به محض که اینا وارد اون سالن شیمی درمانی میشن، بعد ذهنشون با اون فضا شرط شده، بهشون حال تهوع دست میده. باید که دارو شیمی درمانی بهشون تزریق نشده ها. این حال تهوعی که میبینید برای افراد دست میده، بعضی وقتا عامل تکوینی موثر، خیلی وقتا برای شما نگاه میکنید با این مریض سرطانی با هم دیگه میرید توی ساختمون، هیچ بویی هم نیست، هیچ عاملی هم نیست، بویی هم نمیده که آقا بو حال تهوع آوره، نه خیلی تمیزه، ولی اون سری حال تهوع بهش دست میده به خاطر که ذهن شرطی شده، 20 بار اومده تو این محیط حال تهوع بهش دست میده تا وارد میشه همون حالت بهش دست میده. این خیلی اصلا این کار پدیده ذهنه. من یه راننده ای رو میشناختم به من میگفتش که معروف بود یه مسیری که ما میرفتیم یه 20 کیلومتر رو نمیشست، که عموما هیچکی هم نمیدونست چرا اینجا نمیشینه. بعد که باهاش صحبت میکردم پشت ماشین نمیشست، اون تیکر راننده بیابون بود، ولی اون تیکر حتما باید اون رفیقش رو خراب بیدار میکرد حداقل وسط خاموت که اون 20 کیلومتر رو بشینه. بعد من که پیگیرم فهمیدم یه تصادف خیلی بدی کرده، خواهرش و چند تا از بستگانش اونجا، خودش هم راننده بوده، از دست داده دیگه. یه جوریه که اونجا تا میخواد اونجا بشینه اون صحنه توزش میاد. این غالبا اتفاق میفته، قرن اکید هم پیدا میشه. یک بار یک کسی یه حرفی برای شما میزنه، یه داستانی تعریف میکنه که خیلی توزن شما میشینه، هر وقت آقا رو میبینید یاد اون داستانش میفته. من هر وقت شما رو میبینم یاد اون داستان میفتم. یا توی عرض کنم چیزم از این روش‌ها استفاده میکنن، این روش‌های حافظه‌ای که جدید میبینید از این روش‌ها خیلی استفاده میکنن. شما به طور متوسط حافظه کوتاه مدت انسان 12 به اضافه منهای 2 کلمه است دیگه. دیدید دیگه همه هم امتحان میکنن. این اگه من 30 تا کلمه پشت سرم بنویسم بگم، در بهترین حالت شما 14 کلمه رو میتونید یادآوری کنید تو حافظه کوتاه مدت بنویسید. ولی الان کسایی وجود دارن که با یه دوره 3-4 ماهه 300 کلمه حافظه کوتاه مدت درست میکنن. 300 کلمه. من خودم با یک روز تمرین کردن تا 25 تاشو افزایش دادم. این فقط یک از همینا استفاده میکنن. میان چیکار میکنن؟ میگن شما کلماتی که میشنوید در مقابلش تصویر درست کنید. تصویرای بسیار بی ربط و اینا رو به هم دیگه ربط بدید. هر چه تصویر بی ربط تر باشه، ذهن شما اینا رو زودتر یاد میاره. کلمات رو هی تو ذهنتون خیال پردازی میکنید، از این کلمه به اون کلمه هی یکی یکی منتقل میشید. راحت ذهنتون آن روش داره نگاه بکنید دیگه، اینا رو به توی کلاسای حافظه بخونید. مثلا میگید که آقا کلمات آب، انسان، دفتر اینجور پشت سر هم نمیارن. تا آب میگن یه دریای آب رو تصور میکنید، بعد تا میگه انسان یه انسان رو تصور میکنید که یک دهنی بزرگ داره که تمامی دریای آب رو میبلعه، بعد میگه کتاب، بعد یه انسان یه دفعه یک نقطه میشه گوشه کتاب. تو ذهنتون الفاظ به این صورت که یه دفعه قرن اکید خاص ایجاد بشه، بعد ذهن شرطی میشه. وقتی دوباره میگن بگید، شما همون ترتیب میگید دریا، بعد اون انسانه، بعد نقطه شد. به همین ترتیب تا کسایی که قوی باشن پشت سر هم تا 300 کلمه رو بدون حتی یه اشتباه بعد یه مدتی کار کردن یاد میارن. اینا روشایی که شما بتونید ذهنتون رو بین تصورات و بین معانی شرطی کنید. هر چی قدرتتون اینجا دقیق‌تر باشه، اونجا یه تاکید میکنن، میگن هر چی بتونید تصاویر رو درست کنید که متعارف نباشه، چون تصاویر متعارف از ذهن میره. ولی هر چی تصویری که تصویر میکنید ذهن توانمند باشه، غیر متعارف باشه، اینا تو ذهنتون میمونه. الان امروز کلاسای تقویت حافظه که شما نگاه میکنید تو حافظه کوتاه مدت از همین روش استفاده میکنن. یه مدتی با شما تمرین میکنن. خود آقا میگه که من در آقایی که درس میداد میگفت که من نواش گوش کردم، میگفت من در یک جلسه پشت سر هم 300 تا شماره تلفن رو با اسم حفظ میکنم. شما حساب بکنید 300 تا یک جلسه 300 تا شماره تلفن. یا شما میبینید که اینا میگم روشی ها، خیلی وقت اینا واقعا آدم کم حافظی هم هستن، البته حافظه کوتاه مدت ها، باز حافظه مدت قضیهش فرق میکنه. یا نگاه میکنید شما الان کسایی که حافظه میخونن، مثلا یک کتاب رو تون 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 میخونن، بعد یه تیکه از کتاب ازشون سوال میکنن، همون تیکه رو میگن. اینکه شکلی شما مثلا 50 صفحه کتاب رو یه تیکه حفظ کنی، با یک بار خوندن حفظ بشی، با تک تک کلماتش حفظ بشی، بعد یه تیکه برای شما مشخص میکنن و قد قسمه شما باید یک صفحه کامل رو بنویسی بدون غلط. اینا دیگه روش داره دیگه همش. یعنی میخوام بگم این روش های علمی که شما میبینید ازش استفاده میکنن دیگه. حالا ما دنبالیم که مسئله تعهدمون رو باید حل کنیم. خب ولش کنید بگذاریم. و تحقیق ان الوضع یقوم علی اساس قانون تکوینی لذهن البشری. تحقیق اینه که وضع بر اساس یک قانون تکوینی ذهن بشری قیام پیدا کرده و محقق میشه. و هو انه کل مرتبت شیئان فی تصور الانسان ارتباطا مؤکدا. هر وقت در ذهن انسان دو چیز با هم دیگه ارتباط پیدا کنن، ارتباط مؤکد، اصبح بعد ذلک تصور احدهما مستدعی لتصور آخر. تصور یکی تصور دیگری رو در بین می آورد، تصور یکی تصور دیگری رو در بین می آورد. دقیقاً از همین قاعده تو این حافظه که گفتم استفاده میکنه. اشکال درست میکنه که تصوری اشکال یه جوری که از ذهنتون نره ارتباطاتش، بعد شما میتونید معانی که از هم جدا 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 هستن، چون اشکال رو هی به هم ربط میدید، ربطا تو ذهن میمونه، به صورت یک فیلم تو ذهن شما میاد. بعد هر تیکه فیلمی که میبینید معنای متفاوتش رو کنار هم میگید. خب این دقیقاً همون خصوصیتی که وقتی بین این لفظ و بین این معنا، بین این شکل و بین معنا تو ذهن خودتون ارتباط برقرار کردید، دوباره تو ذهنتون فیلمی که ساختید و مرور میکنید، این فیلمای عجیب غریبی از وقتی از توش در میاد، خب اون فیلم رو دوباره میشینید مرور میکنید، تون تون پشت سر هم معانیش تو ذهنتون میاد میگید. خب اگر در ذهن انسان ارتباط مؤکد بین دو شی ایجاد بشود، بعد از اینکه ارتباط مؤکد محقق شد، تصور یکیش تصور دیگری را به دنبال دارد. و حاضر ربط بین تصورین تارتن یحصل و به صورت عفویه، به صورت اتفاقی اتفاق میفته. یه صحنه رو انسان میبینه، یه بار میبینه که مثلا ماشین از روی گربه رد شد، له و په شد یه حیوان. هر وقت گربه میبینه همون صحنه او گربه که له شده تو ذهنش میاد. کربت بین سماع الزعیر و تصور الاسد الذی حصل نتیجه تقارن طبیعی المتکرر بین سماع الزعیر و رؤیت الاسد. این سماع الزعیر رو مثال میزنه، ولی بعید میدونم تو جمعه کسی درکش کرده. هیچ گفت تا حالا کنار شیر بودید که قرش کرده باشه؟ آره چی؟ نه شیر که نر قرش کرده باشه. آره. آره آره شیر قرعه چشیر میگن از 7 کیلومتری شنیده میشه. یه صدای خیلی خیلی مهیب و عجیب و غریبی داره. حالا اگه از نزدیک دیده باشید اونجا آدم میفهمه که دیگه یه بار شنیده باشه شیر رو ببینه چجوری میپره. ربط بین سماع زعیر شنیدن قرعه شیر و تصور اون شیری که حاصل نتیجه تقارن طبیعی متکرر. شما میبینید ما تا مثلا یه صدای فیس فیسی بشنویم احتمال میدیم مار باشه بوده که در رو. ولی بچه کوچیک چون تو ذهنش همچین تقارن ایجاد نشده فرار نمیکنه. حالا صدای قرعه شیر فرار کردنش جبلیه، احتیاج به قرنکی نداره، هر کی بشنوه فرار میکنه. ولی صدای فیس و صدای مار را صد به سال میدادن بهتر بود. خب که این نتیجه تقارن طبیعی متکرر بین سماع زعیر و رؤیت اسد است. به نظر من متکرر نمیخوادم دفعه اولم انسان بشنوه اثرشو میذاره. و اخرى يحصل بالعنایه التي يقوم به الواضح. پس گاهی وقتا خود به خود پدید میاد به خاطر آثار تکوینی بین لفظ و معنا ارتباطی برقرار میشود. یه پدیده های خارجی یه موقع در واضحی بین لفظ و معنا چیکار میکنه؟ در ذهن شما ارتباط رو پدید میاره. از یربط بین لفظ و تصور معنا مخصوص فی ذهن الناس. یه واضحی میاد بین لفظ و بین معنا در ذهن مردم ارتباط ایجاد میکنه. فینتقلون، اینا منتقل میشن من سماع لفظ الی تصور المعنا، از تصور لفظ از شنیدن لفظ به معنا پی میبرن. و الاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني، او اعتباری که ما در احتمال دوم توضیح دادیم، لیس الا ای که آمدن گفتن اعتبار سببیت وسیلیت علامیت، او اعتبار یک وسیله برای پدید آوردن این قضیه. یعنی ابتداعا وقتی از شما پرسن اسم بچه چیه، شما با اعتبار کردن تلاش میکنی که قرنعکید رو ایجاد کنی. پس ای که ما خارجن یه پدیده رو را دیده بودن که آقا تو فرهنگستان میگن آقا این لفظ برای معنا اعتبار میکنن، تو جامعه میگه اسم بچه‌م اینه، یعرب به قهتانم حتما از این روش استفاده کرده، گفته لفظ آب برای این لفظ عرض کنم خدمت شما جدار، برای این لفظ اسد برای این معنا. پس میگن پدیده یعنی آقا ما تو خارج اعتبار میکنیم. گفتم پس وضع همینه. آیسد میگه نه، درست دیدید شما، یه اعتبار میکنن، ولی اعتبار میکنن تا ازش کمک بگیرن برای ایجاد قرنعکید. وضع و قرنعکیده سببیت رو تو ذهن شما میخواست، وضع یعنی اون شرطی شدن ذهن. حالا یه راهش اینه که بیان اعتبار کنن در مواردی که اون منشئی که داره اعتبار میکنه همچنین صلاحیتی رو داشته باشد. یه موقعی هم نه، از کثرت استعمالات پدید میاد، اینقدر لفظ رو مجازن استفاده میکنن یا با قرینه استفاده میکنن تا لفظ در این معنا دیگه وضع میشود. که امروزه به خاطر رسانه‌های جمعی خیلی کاربرد داره. یه نفر یه بازیگری با یه ادا اصول یه جای یه لفظ رو در یه معنای یا با یه حالت خاصی استفاده میکنه، دیگه ذهن همه میبینی تا مدت‌ها میبینی شرطی میشه. که دیگه نمونه‌ها شما دیدید که این فیلم برک آمد، زبان خیلی از مردم رو تا مدت‌ها، من اصلا تعجب میکردم پای درس خارج بعضی از طلبه ها اینجوری صحبت میکردن. از استاد بخواست خب ذهن تا کجا تأثیر گذار میشه که یه نفر میگه زبان مردم. بعد الحمدلله تو کشورم هم که آدم بیکار زیاده، چه میدونم جلسه نقد گذاشتن، خیلی ها دفاع کردن، خیلی ها یکی آمد یک کتابچه نوشت تمام مشتقات زبانیش در آورد. الحمدلله وقتی لیسانس ادبیات زیاد تو کشور داشته باشی مثمرات هم هست. خب ول اعتبار الله، خب این گفتیم. پس بنابراین این فقط طریقیه که واضح ازش استعمال میکنه در ایجاد اون رفت و اون قرن مخصوص بین لفظ و صورت معنا. فمسلک الاعتبار هو صحیح ولیکن به هذا المعنا. به اینکه وضع و حقیقت وضع اعتبار نیست، اعتبار یک عامل و وسیله برای پیدا شدن اون قرن عکیده. و به ذالک صح یقال که ان الوضع قرن مخصوص بین تصور اللفظ و تصور المعنا به نحو اکید لکی یستتبع حالت اثارت احد همال الاخره فی الذهن. وضع یعنی اقتران و نزدیکی مخصوص بین تصور لفظ و تصور معنا به نحو اکید برای اینکه به دنبال داشته باشد حالت برانگیختن یکی دیگری را. هر وقت یکی در ذهن میاد دیگری را برانگیزد، هر وقت لفظ میآید معنا را برانگیزد، هر وقت معنا میآید لفظ را برانگیزد. این شد تصویر آیسد. و من هنا نعرف ان الوضع لیس سببا الا لدلالت تصوری. این حرف آیسد یه پاراگراف مهمه، همون حرفایی که ما قبلا گفته بودیم اینجا مدرکشه. آیسد میگه وضع فقط سبب دلالت تصوری است. اما دلالتان تصدیقیتان الاولا و ثانیه، دلالت تصدیقی اول و ثانی منشأش وضع نیست، فمنشأها ظهور الحالی و سیاقی للکلام للوز، ظهور حالی و سیاقی کلامه، ظهور حال متکلم است در اینکه جاده است یا ظهور حال متکلم است در اینکه واعیه، اینکه سیاق کلامیه که این کلام از آدم جاد و از آدم واعی صادر شده است، که حالا انشاءالله توضیح بیشترش در بحث آینده خواهد آمد. خب یه بحث کوچیکی دیگه اینجا مونده اینم بگیم، حالا دیگه اگر وقت کم بود دیگه بحث بعدی رو شروع نکنیم. یه تقسیم بندی متعارفی وجود داشته از قدیم که میگفتن وضع یا تعیینیه یا تعیونیه. یه تقسیم بندی قدیم بوده از همون کتب قدمای اصولی که شما میکنین، حالا یادم میشه مثلا تو معالم هم بود که وضع یا تعیینیه یا تعیونیه. مراد از وضع تعیینی و تعیونی چیه؟ مراد از وضع تعیینی اینه که یک فرد خاصی آمده باشد لفظ رو برای معنا قرار داده باشد، مثل اینکه من میایم اسم بچه‌مو تقی قرار میدم، از این لفظ شما پی به معنا میبرید. مراد از وضع تعیینی اینه که یک شخص خاصی لفظ رو برای معنا قرار نداده باشد، اعتبار نکرده باشد، یک لفظی در یک معنای اینقدر مجاز به کار بره که کم کم تبدیل بشه به معنای حقیقی. لفظ صلات در معنای مطلق دعا به کار میرفته، اینقدر این لفظ صلات رو در معنای این نماز و این عمل عبادی خاص استعمال کردن تا وضع شد برای همین معنا. همچنین از زکات، همچنین از خمس، همچنین از حج و خیلی الفاظ دیگه که معانی ممکنه اعمی داشته باشد که بعد به خاطر استعمال زیاد یه الفاظ رو وضع شده در ذهن ما که قرن ایجاد شده بین لفظ و معنای خاص خودش. و بنابراین شما میفهمید الان شما بعضی از کتابای قدما رو که نگاه میکنید میبینید لفظ رو در یک معنای به کار بردن و به طور صریح، مثلا مولوی خیلی لفظ رو به کار میبره، نگاه میکنید لفظ رو در یک معانی به کار برده که ابتداعا نگاه میکنید مستهجن. آقا متشکرم، خدا خیرتون بده، متمسکر. میبینید لفظ رو در یک معنای به کار میبره که میبینید معنای مستهجنی هم هست. خب میگید آقا چرا این الفاظ مستهجن رو تو کتاب نوشتن؟ در صورتی که دقت نمی‌کنید که کنایات و تصریحات در صداهای مختلف هی اینها جابجا میشن. اولین بار نکنید فرج به معنای گشایشه، از باب اینکه یکی از جاهایی که شیطان میتونه بر انسان رخنه کنه از طریق روابط جنسیه، خداوند تعالی کنایه فرج رو بر عورت انسان صدق میکنه. درست شد؟ اوائل که لفظ فرج تو قرآن هم میبینی بکنم میره، این به خاطریه که از لفظ عورت به مراتب کنایه آمیزتر بوده، ولی به خاطری که هی تو قرآن به کار رفت، هی گفتیم تکرار کردیم الان شده کنس. یعنی شما بعضی ممکنه الان اشکال کنید که آقا قرآن چرا از لفظ فرج استفاده کرده، از لفظ عورت استفاده نکرده؟ میگه خب بابا لفظ فرج اون زمان جزو دقیق‌ترین و بهترین کنایه ها بوده، اینقدر استعمال شد امروزه اینجوری شده که لفظش تصریح در شده. لذا خیلی از این الفاظی که شما نگاه میکنید، یه الفاظی که سعی میکنن افراد با کنایه به کار ببرن، یه لفظی رو تو شعر با کنایه به کار برده، سالها اینقدر از این کنایه استفاده کردن، معنای حقیقیش استفاده نکردن که جابجا شده. معنای حقیقیش باز دوباره بعد از مدتی میشه کنایه، اون معنای کنایه میشه معنای مسرع. این پدیده‌ایه که بر اساس کثرت استعمال تو دامنه کنایات به مرور زمان اتفاق میفته. هر زبانی ما حاصل پس بس این شد که ما دو تا وضع ادعا شده، یه وضع تعیینی یه وضع تعیونی. اشکال آقای سعدی که میگه آقا نگاه کنید بنابر مسلک اعتبار یا تعهد، خوب گوش کنید، بنابر مسلک اعتبار یا تعهد ما نمیتونیم پدیده وضع تعیونی رو توجیه بکنیم. چرا؟ چون بنابر مسلک اعتبار که حتما باید اعتبار بی معتبر که نمیشود بگیم آقا یه عده استعمال کردن بعد باعث شد که اعتبار پدید بیاد. یه حرف مثلا معقوله؟ میشه شما بگی آقا یه عده لفظ رو در معنا استعمال کردن بعد خود به خود یه اعتبار پیدا آمد؟ بابا اعتبار معتبر میخواهد، پس وضع تعیونی معنی ندارد. بنابر مسلک تعهد آیه صدر هم آیه خویی هم همین جوریه. چجوری میشود که لفظ رو انقدر در یک معنا استعمال کنیم خود به خود تعهد بشود؟ حالا ممکنه اونجای توجیه کنیم بگیم تعهد ناخودآگاه، ولی اصل اینه که بالاخره نمیشه گفت که آقا من بالاخره متعهدم که این لفظ رو در معنا به کار ببرم دیگه. کثرت استعمالات مجازی نمیشه بگیم خود به خود تعهد ایجاد میکنه، انسان باید قصد بکنه نسبت به اون تعهد. پس بنابراین آیه صدر میفرمایند که خب از اون طرف میبینیم همچه اتفاقی هم تو خارج میفته. یعنی از دو طرف میبینیم تو خارج وضع الفاظ برای معانی به دو شقه، بعضی وقتا یه نفر قرار میده، یه موقع خود به خود به وجود میاد مثل مجازاتی که تبدیل به حقیقت میشه. آیسر میفهمم بنابر مبنای ما این مشکل حله. بنابر مبنای ما قرن اکید خیلی وقتا در ظرف مؤثر توسط یک معتبر پدید میاد، مثل اینکه فرهنگستان میاد لفظ برای معنا میذاره، یه بازیگر در شرایطی که ممکنه میذاره و شما اسم فرزندتون رو معنا یه اسم خاصی میذارید. خیلی وقتا نه، بر اثر کثرت استعمالات الفاظ در معانی کم کم باعث میشه در ذهن انسان قرمکید بین لفظ و معنا ایجاد بشه. اینم یه نکته دیگه که آیسر در ضمن توضیح این بس تقسیم مشهور که وضع را آمدن به تعیینی و تعیونی تقسیم کردن، یک شاهدی میگیرن بر صحت نظریه خودشون. الوضع و تعیینی و تعیونی هر کدام در معلول تصوری نقش داره. خب ضعف معاصل نمیشه، قرنکی ایجاد نمیشه. آی صد میگه، میگه چون یک موانعی وجود داشته تو ذهن شما قرنکی ایجاد نمیشه.
یه سریش مثلا اون چرخ بالا بالگردی که گفتید ویژگی خود لغت باعث میشه که ضعف معاصل نشه.
آره چرخ مردم نمیپذیرن. چرخ مثلا میگن چون مشکلیه که مثلا گرد، آره نه نه اصلا مثلا تو چرخ زدن و گردیدن، ما گردیدن رو تو فارسی خودمون بیشتر میپسندیم تا چرخ زدن. چرخ زدن عوامانه است. لذا وقتی میگیم چرخ بال، نکته دومش هم اینه که چرخشو اول آوردن. یعنی بالگردیدن باید ما بگیم، درست شد؟ نمیگیم چرخیدن بال. اگه بخوایم اسم بذاریم تو فارسی، اینا همش ذوقای ارتکازیه دیگه. ما اگر بخوایم بگیم مثلا میگیم این وسیله گردانده است بال را، یا میگیم که اصلا بال این وسیله میگردد، اینجوریه دیگه. پس لذا میگیم بالگرد، بالگردنده، نه گردنده بال. چرخ بال یعنی گردنده بال، ولی بالگرد یعنی عرض کنم همون که بالگردنده. لذا ما اگر بخوایم یکی از این دوتا رو بیاریم، نکنید الان همین دوتا که میگم همه تون میفهمید که ای گردنده بال ما رو ادبیات خیلی قدیمه. اینا یه چیزای ذوقای عرفیه دیگه، تو هر زبانی مشخص میشه. حالتای کلام، حماسی بودن کلام، حالا یه توضیح میدیم. خیلی وقتا یه کلام حالت حماسی داره، جملاتش خیلی فرق نمیکنه. شما نکنید سعدی یک شعری داره، شعر معروفیه، میگه که برد ها خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامعش بردارد. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامعش بردارد. این توی گلستان سعدی است. خب از این ور میگن مشهور دیگه، این شعر شاید بارها شنیدید، میگن اگر میخواست این رو فردوسی بگه چی میگفت؟ میگفت برد کشتی آنجا که خواهد خدای، وگر بردارد جامعش ناخدای. این دو تا جمله هیچ فرقی نمیکنه، یک حرفش عوضه. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامعش برتند. برد کشتی آنجا که خواهد خدای، وگر بردارد جامعش ناخدای. الفاظ عوض نکرد، ولی شما همه فهمیدید که آقا او حماسی، حماسی نیست، او شعر سعدی، شعر فردوسیه. اگه توضیح هم نمیدادم همه متوجه میشدید. اینها ذوقهای کلامیه که جا میفته یا جا نمیفته. ما هنوز تو همین اول وضعیم، ما نمیخوایم همه پدیده‌های زبانی رو توضیح کنیم، ولی همون اولی که گفتم الان الفاظی که فرهنگستان من اصلا نگاه میکنم، همون اول برام روشنه که کدوما جا میفته کدوما جا نمیفته. همون اول من میگفتم بابا چرخ بال جا نمیفته، بعدی گذاشتم بالگرد، دید راحت بالگرد. یه چیزی باید باشه سخت نباشه، گفتنش راحت باشه، مردم مفهومش رو بگیرن. الان شما خودتون نگاه بکنید، الان بگن فلان شه گردنده بال است یا بالگرداننده است، خب بالگرداننده به فارسی امروز بهتر میخوره. اگر مثلا 500 سال پیش میخواستن لفظ بزنن قشنگ چرخبال بهتر میخورد، بیشتر اونا میپسندن، ولی امروز این لفظ ما میپسندیم. پس بنابراین اینها عوامل متعددی داره که تو جامعه یک راه مهمه، یک لفظ جدید تو جامعه کثرت کاربردشه. قطعا صدا سیما خیلی موثره. اگر صدا سیما بنا رو برای چیزی بذاره اون لفظ رو استعمال کنه، بعد یه مدتی جا میفته. اگر اونا از این لفظ استفاده نکنن، بله آره خیلی از الفاظ همینجوریه، اینقدر استفاده میکنن دیگه کم کم تو ذهن مردم شکلی با یه فیلم هزار تا لغت بی خود تو ذهن انسان جا میندازن. حضرت آقا هم توی که از سخنرانی ها که همین صدا سیما جمع شدن خیلی سال پیش، ما دهه 70 من یادمه، خیلی آقا تأکید کردن که شما درست صحبت کنید. اگه شما درست صحبت کنید، الان من بعضی وقتا شاید اعتراضم کسی نمی اعتراض کردم، همین گوینده های تلویزیون شما نکنید 80%شون مخصوصا خانوما که 99% شون بسم الله الرحمن الرحیم شو درست نمیگن. همه بسم الله الرحمن الرحیم. همه همینجوری شروع میکنن. یه همین یه بسم الله رو درست نمیگن. بابا تو گوینده همین یه بسم الله رو با تشدیدش بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. من چون دقت میکنم. شما نگید راحت جا میفته. الان صلوات فرستادن اول صحبت ها توی هم صحبت های سخنرانی معمول همین افراد ما آخوندیم هر وقت میریم با صلوات شروعشون کنیم. ولی همین سخنرانای معمولی که مثلا میخواست خوش آمدگویی بگن یا یکی توی جمعی دعوت میکنن صحبت بکنه، الان صلوات اول صحبت خیلی جا افتاده. خب یه علتش اینه که صدا سیما کار انجام داد. خیلی سال قبل ما هم اول طلبی همین میگفتیم خب صدامو به جای نمیرسید گوش کنن، بعد این راه انداختن. خب الحمدلله نکنه چقدر برکت داره. آقا هر کی میخواد صحبت کنه با صلواتی کارو شروع کنیم و بعد کم کم حساسیت هم کم میشه، چون این کم کم صلوات میشه شعار اول صحبت کردن ما. بسم الله الرحمن الرحیم درست گفتن، اینها اونهایی که تاثیر زیاد دارن خیلی راحت میتونن جا بندازن.
ما
بله 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 فقط قسم الوزن ناکنه دیگه. حالا کاملا براتون روشن اینا چیزی نیست جدا شده باشه بگم. فقط تنها موردی که ظرف مؤثر یک جا بتونه یک لفظ رو برای معنا بذاره، من مثلا الان میخوام براتون مثال بزنم، نامگذاری پدر برای بچه‌شه. و الا تمام مواردی که شما نگاه میکنید غالبا به کثرت استعمال کار داره. فرهنگستان لفظ رو برای معنا میذاره ولی تو جامعه وضع اتفاق نمیفته، مگر اینکه این رو انقدر کاربرد داشته باشه پر کاربردش کنه تا کم کم برای مردم جا بیفته. این میشه قرن مرکزی. نه خیلی وقتا همون الان با قرآن تفاول میگیره لفظ انتخاب میکنه. خب نداره. خب درسته، یه لفظی که معنی هم نه همونجا هم خیلی وقت جانه میفته. نه شما یه وسیله جدید اختراع کنید، یک لفظ پیچیده عرض کنم خدمت چی بذار. مثلا شما نگاه بکنید اکثر مردم، مثلا حالا شما میگه آقا مکتب چیه، میگه مکتب اگزیستانسیالیسم. خب چند نفر برای مردم میگه آقا مکتب اگزیستانس تو ذهنشون جا میمونه. یه مکتب جدید از خود اختراع کن، یه لفظ خیلی گنده ای بذار، یه لفظ پیچیده ای بذار. اینجوری نیست، باید استعمال بشه تا جا بیفته. بله اگر فرهنگستان یه شی جدیدی رو شما کشف بکنی یه لفظ فارسی بتونن پیدا کنن روش بذارن راحت تر جا میفته، ولی غالبا مستقیما که ما نداریم دیگه. ما از وسایلی که از غرب گرفتیم یه ارث می داشته با همون اسمش هم غالبا وارد شده، میخوام یه مشابهی براش بذاریم دیگه. بفهم حالا نه کنید، ما تعهد رو که قبول نداریم، قائل نیستیم که تعهدی نیازه. میگیم اعتبار هست، اعتبار یکی از روش‌های عادیه برای اینه که عملیات الوضع رو شروع بکنه. وقتی شما می‌خواید به جامعه اعلام کنید که این لفظ رو می‌خوایم از این به بعد توی معنا به کار ببریم، فرهنگستان باید بیاد یک چیزی اعلام کنه دیگه. اینو در اساس اعتبار، یعنی اولین بار نمیان همه اعضای فرهنگستان قرار بذارن ما از این به بعد تو صحبتامون این لفظ داریم معنا استعمال کنیم. از استعمال شروع نمیکنن، از اعتبار شروع میکنن. مینویسن بخشنامه میکنن از امروز تو کشور فرهنگستان این لفظ رو جای معنا گذاشت. بنابراین الان دیگه کم شده، یه مدت دیگه اینقدر فرهنگستان دنبال فارسی کردن زبان بود که میدید دیگه چقدر اصلا برنامه طنزا همش بر اساس همین شروع شده بود که بیان عرض کنم خدمت شما الفاظ رو دو آره همش دنبال میگن. میگفت تراکتور رو بزنیم شخمینه چه میدونم، همش دنبال این بود که برای الفاظ برای فارسی درست کنن. اصلا یه راه طنز درست کردن فرهنگستانی بدبخت شده بودن. اجازه بدید عبارت تمام کنم. وقد قسم الوضع من ناحیت سببهی الى تعیینین و تعیینین. وضع رو از ناحیه سببش گفتن تقسیم میکنیم به وضع تعیینی و وضع تعیینی. تفاوتش چیه؟ فقیله آیسد میگن قیله، چون میخوام بعد میگن قابل توجیه نیست با مبانی خود اون قائل. گفتن ان العلاقه بین اللفظ و المعنا ان نشأت من جعل خاص، اگر یک کسی اعتبار و جعل خاص کرده باشد فالوضع تعینی، و ان نشأت من کثرت الاستعمال به درجه توجب الالفه الكامله بین اللفظ و المعنا فالوضع تعینی، اگر این الفتی که بین لفظ و معنا ایجاد شده بر اثر کثرت استعمال باشه این وضعش میشود تعینی. و یلاحظ علی هذا التقسیم به ان الوضع اذا کان هو الاعتبار او التعهد، اگر وضع رو اعتبار یا تعهد بدونید فلا یمکن ان ینشا عن کثرت الاستعمال مباشره، نمیتونه کثرت استعمال که برای ما تعهد درست کنه، کثرت استعمال که میتونه اعتبار محقق کنه. لوضوح ان الاستعمال المتکرر لا یولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، استعمال متکرر نمیتواند اعتبار و تعهدی رو تولید بکنه. فلا بد من افتراض ان کثرت الاستعمال تکشف ان تکون هذا الاعتبار او التعهد، پس بنابراین باید فرض کنیم که کثرت استعمال کاشف از پیدایش اعتبار یا تعهد است. فالفرق بین الوضعین فی نوعیت الکاشف عن الوضع، تفاوتش در کاشف نه در خودشون. باید بگیم که یا از کثرت استعمال میفهمیم اینها تعهد کردن، یا از کثرت استعمال میفهمیم یه اعتباری محقق شده. اینجوری باید بگیم. و هذه الملاحظه لا ترد على ما ذکرناه فی حقیقت الوضع، در حقیقت وضعی که ما گفتیم من القرن الاکیده بین تصور لفظ و تصور المعنا هست، این اشکال ایجاد نمی شود. فان حالت القرن الاکید تحصل به کثرت الاستعمال ایضا لانها تؤدی الى تکرر الاقتران بین تصور لفظ و تصور المعنا. قرن اکید با کثرت استعمال هم حاصل می شود، چون این قرن اکید این ببخشید این کثرت استعمال منجر به تکرر اقتران بین تصور لفظ و تصور معنا می شود. فیکون القرن بینهما اکیدا، قرن اکید محقق می شود با هذا تکرر الا ایب لغه الا درجه به حدی می رسد که تجعل احد التصورین صالحا لتولید التصور الاخر فیتم بذلک الوضع التعینی. پس بنابراین وضع تعینی اینجوری محقق میشه، اینقدر لفظ رو در معنا به کار میبرید تا اینکه به مرحله‌ای میرسد از قرن اکید که لفظ رو که میشنوی خود به خود پی به معنا میبرید، تصور یکی منجر به تصور دیگری میشود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.